امروز 2 می است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوع ها رو داریم. امام علی رحمان برای کمبودی های جدی رئیس فرودگاه دوشنبه را از وظیفه برکنار کرد و کرسی خالی شده خیش پرزیدنت تاجیکستان نشست. وقتی از در روندند به دست اروبه گرفت، سرنوشت پرسوزی زنی که به تقدیر تن نداده و بار زندگی خانواده اش رو میکشد.
مرد که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونست، او سوم که نداره مرا نگاه و بین نکدن بیرونی درم چکیم.
اهالی را کوچ دادند. ساکنان در شمال قزاقستان از آن نگرانند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز امر داده است که عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاونان او از مقامهایشان برکنار کرده شوند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری گفت سبب از کار راندن رهبران فرودگاه سنجش مالیوی کار فرودگاه و آشکار شدن کمبودهای جدی در فعالیتشان بوده است. جزئیات سنجش مالیوی و کمبودهای جدی را نگفتند. از این رو معلوم نیست سرنوشت بعدی عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از افراد ثروتمند به حساب می رود چی می شود. امام علی رحمان اکنون به جای عبدالله‌زاده زین‌الله شریف‌زاده مدیر آژانس خرید دولتی مول را رئیس فرودگاه تعیین کرده است که با خود رئیس جمهور رشته های خویشاوندی دارد. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. ائتلاف مسکو روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده درباره آزادی بیان صحبت کنند. سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چوره‌بینی دعوت بود ضمن یک نشست بخشیده به آزادی بیان از لغو کنفرانس اظهار نگرانی کرد.
از بهترین بانوان ژورنالیست از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواستند که تالار را ترک کنند، نوابسته از آن که در این مرکه از آزادی بیان گفته می شد. تاجیکستان همچون عضوی سازمان ملل عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تأمین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نیست. آزادی بیان جنایت نیست.
در مهمانخانه سیرینا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را بر رادیو آزادی توضیح ندادند. حکومت تاجیکستان سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می‌شود و در شاخص اخیر آزادی بیان نیز موقع این کشور همانا در سطح پایین قرار دارد. برای دیسوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران می باشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی می ماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همانو رو به رکود می باشد.
One of the most striking cases is that of Rukhsana Hakim.
یکی از قضیه‌های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگاری فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب ها میباشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام‌های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافع احمد ابراهیم دبیر پایکی با اتهام های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است.
Sentence for Trump charges is a devastating blow to regional journalism in the Khatlon region.
در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لاتکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سطح های جدی روبرو میشوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو میشوند چون این هم یک بخش از استراتژی خفه‌کنی مطبوعات میباشد.
روزینه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاهد هستیم که سال به سال وضع آزادی بیان، آزادی واسطه اخبار عمومی در تاجیکستان متشنج‌تر می شود.
در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخباری عامه نگرانی عمیق کرده شد.
زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم، 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی می باشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند، برعکس آنها را مجبور می کند خاموش باشند.
سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و رکود رسانه ها همیشه انتقاد می کنند. از جمله 8 سازمان با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده های داده شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان، فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل و غیره را اجرا کنند.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. در این قسمت برنامه در برای زنی به شما قصه میکنیم که شاید شما نیز هنگام خرید در بازار دوشنبه با او روبرو شده باشید. زنی لاغرندام و نحیفه که باری سنگین زندگی خود، کودک خردسال و شوهر معلولش را با عربه بسیار وزنین میکشد. با تن دردمند و اشک در چشمان، اما با یک شعله خرد امید در دل. چرا نصیبه دوچاری چنین روزگار شده است و کدام فکر او را به پیش حرکت می دهد؟ در گزارشی ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف می بینیم.
کودک یک سال پیش و شوهری کمتوان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرالی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دیخان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میر سعید علی همدانی هستند که یک سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
اول طرفی چی در زندگی میکنم؟ سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم. هیچی شرایط نداشت، گوی موش میکرد، نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند. هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند، ولی میگوید در خانواده شوهرش مورد خشونت لفظی و جسمی خسور و خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
مردک اینوالید بود، کارکای ساز نمیتونست. گفتد او سون که نداره مرا نگاه بین نکدن بیرونی درم تکیم. یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی؟ بعضی روز کودک گریه کده آورده در همیجا عروبا کشدگیم. کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکه خوب.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عروبا کشی نکند.
برادران میگه که نکه من چخیل نکنم که گردن کجی که میرم. تو که در یانگا میرم. یانگا یک روزای در روزای میوردارد. سین روزا میگه هر کس برای خودش بروه. پشتی داری که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و عرابه کشی کند. کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشن.
تا چند کیلو بار میتونین بر بشین؟
امی چند عربه برای هم قدر بار میکنم.
نصیبه میگوید عرابه کشی واقعا برایش سخت است. اما به خاطر که سرنوشتی تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکند.
خیلی چکا کنم اکا جان، شبی درست میانم میسوس هست، روزی درست میان دار میشن با گریه و نوله میکنم. خیلی چکا کنم، عیبم شاید کراو چی نشته بدم نمینا نیکی با توبت هم سوشیدم. میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشتی داری که میرم که میکنم.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از عرابه کشی تا 100-150 سامانی درآمد دارند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه میپردازند. باقی پول را برای خوراک و توابط هر سه مصرف میکنند. با وجود چنین یک زندگی سخت، نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد.
ما فکر میکردم که همه چی میشم، خوشبختی را میکنم. من قبل میخواستم که فرزنده هاشم و صاحب یک خانه شم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. همه سالا بیش از 500 هزار تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند.
رو میوریم با موضوع دیگر. قزاقستان شمالی دیگر باره با خطر زیر آب ماندن روبرو شده است. مقامات تلاش دارند چند دهه را از آبخیزی بهاری نجات دهند، اما ظاهرا سربندهای سنی تاب آوردن نمیتوانند. مردم هم میترسند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار میشود. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را محمد وفا رحمتزاده تقدیم میکند.
مقامات ولایت قزاقستان شمالی میگفتند که برای همه گونه آبخیزی آمادگی دیدند. زیر آب ماندن دهه بلشه ملیشکا برعکس گفته آنها را نشان داد. ویدیوهای الهام بخشی که خدمات مطبوعات حکومت نشر کرد وضع فاجعه بار را نشان نمی دهد. به گفته ساکنان مردم از بلشه ملیشکا کوچانیده شدند زیرا خوف آبخیزی زیاد است. چند روز پیش ساکنان یک دهه دیگری ناحیه قزلجر در شبکه های اجتماعی نواری سربنده را نشر کردند. آب انباری که هیچ ساحل بندی نشده است و آب از آن شبانه بیرون ریخت. مردم رخنه ها را بستند تا خانه های خود را از آبخیزی محافظت کنند. ساکنان می گویند مسئولین وعده دادند که سدهای مستحکم می سازند.
کاری که مسئولین ما کردند، ببینید تمام سربند پر از رخنه است. واضح دیده می شود که آن از یک قبط خاک و یک قبط ریگ و یک قبط تنوک گیل عبارت است. حتی کودک هم می فهمد که چنین سربند پیش راه هیچ چیز را گرفتن نمی تواند.
بهار سال 2024 نیز دهه پریبرژنی زیر آب بود و مردم از آفت طبیعی به گونه نجات یافتند. آنها به سیل‌های هر ساله عادت کردند و از مسئولین خواستند حدی اقل راه را حفظ کنند. زیرا حالا دهه در احاطه آب مانده است و یگانه راهی رسیدن به دهه با کشتی است.
بهتر می بود 1.5 یا 2 کیلومتر همین راه را بلندتر می کردند. در این حالت شاید ما در جزیره قرار نمی گرفتیم و چنین نگرانی هم نمی بود. ما مثل آدمانی متمدن آرامانه روعا می کردیم.
وزارت حالتهای اضطراری نیروی خود را اساساً در نواحی ولایت قزاقستان شمالی که وضع خیلی وزنین است سفربر کرده است، اما آب به مرکز ولایت شهر پترپاولوسک نزدیک می شود.
بعضاً در زندگی چنین حالتها هم پیش می آیند. حالا این دویم اشونه است. اشونه یکم در زیر آب است، حتی تریزه هم دارد.
در همین حال اداره هواشناسی قزاقستان تا یک اندازه پست شدن سطح آب دریای ایشیم را ثبت کرده است. در نزدیکی این آبانبار تقریبا 10 دهه از جمله پترپاولوسک جایگیرند. ساکنان میگویند حالا وقت خاطر جمع شدن نیست.
و از 1 می فرودگاه ونوک و با جمع‌آوری معلومات بیومتری مجران شروع میکند. در این باره ایرینا ولد سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. با تاکید او موعد آزمایش از آن عبارت است که مجران هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی مسکو و گذرگاه اتومبیلی مشتاکوو و ولایت اورینبورگ باید عکس و ایزی انگشتانشان را سپارند. شماری از مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده میکنند و هفته جوری تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. با این مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. در روز آینده برای شما سرعت خوب میخواهیم و در هفته نو منتظرتان هستیم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز دویم می با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دایرکتور جنرالی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه‌ها آزاد کرده شدند. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داده است، ولی خبری رسمی بجز این جمله جزئیات بیشتری پیشنهاد نمی کند و معلوم نیست که منظور از کمبودی‌های جدی چی است. عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام‌علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه پایتخت تعیین شده بود. فعلا معلوم نیست که سرنوشت بعدی او و معاونان برکنار شدهش چی می شود و تا کجا سنجش مالی راه را برای تحقیق جنایی پرونده باز می کند. با قرار پرزیدنت به جای او به مقام دایرکتور جنرالی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه زین الله شریف‌زاده تعیین کرده شد. شریف‌زاده یک سال آخر در مقام مدیر آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی تاجیکستان کار می‌کرد، ولی اسم او بیشتر با سبب خویشاوندان پرزیدنت بودنش معروف است. زین الله شریف‌زاده از خانواده صاحب‌وفا است که با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان رشته خویشتواری دارند. از 1 می فرودگاه ونوکوای مسکو با جمع‌آوری معلومات بیومتری مهاجران شروع نمود. در این باره ایرینا وولک، سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه، در صفحه تلگرامش خبر داده است. با تاکید ایرینا وولک، ماهیت آزمایش از آن عبارت است که شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه مسکو و گذرگاه اتومبیلی مشتاکوی ولایت اورینبورگ باید عکس و از انگشتانشان را سپارند. این تجربه ماهیت دکبر سال گذشته با ابتکار وزارت امور داخلی روسیه آغاز یافته، هدف جلوگیری از ورود شخصان خطرناک به روسیه عنوان می شود. ارینا ولخ می گوید در جریان راه اندازی این آزمایش الکی 2,700,000 نفر از رسمیات بیومتری گذشته حدود 21,000 مهاجر را که برای ورود به روسیه محدودیت دارند و یا در جستجو قرار داشتند شناسایی نمودند. اکثر مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده می کنند. هفته جاری کاربران رادیو آزادی خبر دادند که تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. مقامات ایالات متحده آمریکا 131 شهروند ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را به تاشکند اخراج کردند. مقامات ازبکستان این را از اقدامهایی برای تأمین حقوق شهروندانشان نام بردند که در وضعیت مشکل در خارج قرار دارند. پرواز از نیویورک به تاشکند روزی 3 اپریل توسط شرکت هواپیمایی ازبکستان صورت گرفته است. در اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته می شود که پرواز مذکور پره از حساب ازبکستان انجام شده است. چنین به نظر می رسد که اخراج ها اولین چنین توافق بین ایالات متحده و حکومت خارجی پس از به قدرت رسیدن پرزیدنت دونالد ترامپ در ماه ینوار می باشد. کاتب مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی ازبکستان احرار برهانوف در شبکه اجتماعی نوشت سخن درباره شهروندانی می‌رود که نظام روادید را ویران کردند یا مهلت بود و باش قانونی آنها در آمریکا به آخر رسیده است. هرچند این مقامدار ازبک مشخص نگفت که چه تعدادی از اخراج شده‌ها را شهروندان ازبکستان تشکیل می‌دهند. پس از بکار پرداختن ترامپ روز 21 ینوار علیه مهاجرت غیرقانونی مبارزی سخت برهمون، بعد این در شهرهای گوناگون صدها رید انجام داده هزاران مهاجر بازداشت شدند. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین روسیه در شام 1 می یک نفر در شهر زاپاروژ کشته و دست کم 14 نفر زخمی شدند. ایوان فیودروف رئیس این ولایت در تلگرام نوشت نیروهای روسی دست کم 10 حمله به زاپاروژ انجام دادند. با گفته او در این حمله ها خانه های شخصی، بناهای بلند آشیانه، نهادهای آموزشی و زیرساخت ها هدف قرار داده شدند. در نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده است آتش سوزی در یک بنای استقامتی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را به پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین انجام داده بود. در حمله روسیه در روز 3 اپریل دست کم 2 نفر در ادیسا کشته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باها
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهور روسیه مهلت قانونی گردانی شهروندان خارجی مقیم این کشور را تا 10 سپتامبر سال 2025 دراز کرد. این با مهاجران به اصطلاح غیر قانونی 4.5 ماه دیگر می‌دهد که خود را قانونی کنند. در صحبت با میگرام مدیا مهاجران میگویند دراز تر شدن مهلت برایشان امکان می‌دهد مشکلات حجت گذاری خود را حل کنند.
مهلتی که بود یعنی تا 3 اپریل کفایه نبود. ما در فکر اون بودیم که از روسیه رویم. موفرگی حجت ها خلال می رسانید. حالا می توانیم در این قلعت حجت ها رو درست و قانونی کنیم.
ولی مهاجر دیگر می گوید فرمان می باید همچنین مسئله تأمین فضای بهتر و به خطر را برای اجرای آن در نظر می گرفت.
همین حجت ها 100% جا به جا نیستن. برای همین برای به کوچه در آمدن و برای دیتر شده پولیس دوچارشن می سر می ترسن. می ترسن که در راه و اداره مهاجر رفتن ممکن است که ما را گلدوش کنن. خون می شود که در این فرمان پولیس را مدار می کرد که از تصویت های زیاد و گلدوش ها با موی سنتر خود دوری کنن و مهاجران انگلیس نیمان به ترسن هر وقت به اداره های مهاجر دارن و حجت های خود را قانونی کنن.
اما کارشناس امور مهاجرت فرهاد آدنایف می گوید خود اصطلاح مهاجران غیر قانونی در روسیه یک مفهوم ساخته و سنعی می باشد.
مهاجران اکثرا همه قانونی وارد روسیه می شوند. اونی که بعد در داخل غیر قانونی می شود این مسئله جدا است. این باید در داخل حل شود. برای مثال اگر یک مهاجری کاری اگر راننده است اون دو بار قایده راه رو ویران کند علاقه اون تیپ معیارهای نه اون رو می توانند جریمه کنند و بدوباشت قانونیش رو بکار کنند.
از نگاه فرهاد آدنایف تغییرات زیاد و پی در پی قانونهای روسیه نظامی را به میان آورده است که مهاجران با کمترین خطا از حق کار یا زندگی در روسیه محروم می شوند و اکنون نه دادگاه بلکه یک کارمند پلیس می تواند آنها را غیر قانونی اعلام دارد.
یعنی با کمترین خطایی برای مثال شما اگر پتنت دارید پتنت رو سپوری دهید ولی سیستم بانکی همون روز کار نمی کرد و شما از این آگاهی نداشتید و شما شده در روسیه از همون روز غیر قانونی است. اون هم با عیب شما نه با عیب سیستم دولتی و بانکی و یکم سیستم دیگر شما نتوانستید اون بودو باش تو رو قانونی کنید شما در اونجا غیر قانونی حساب خودید و این چنین مثال ها خیلی زیاده. بعد این سخت‌تر کردن قانون گذاری
سال 2024 در روسیه در مسئله مهاجرت 34 قانونی نو قبول شد. بر اساس اون فهرست شخصان زیر نظارت ترتیب یافت که نزدیک به 700 هزار شهروندان خارجی را در بر می‌گیرد. بر پایه دستور پیشینه پوتین آنها مجبور بودند تا 3 اپریل قانونی بودن خود را اثبات میکردند. درباره آنکه چند نفر توانست این کار را کند مقامات روسیه آمار نشر نکرده اند. کارشناس فرهاد آدنایف امضا شدن فرمان نو را به نیازهای اقتصاد روسیه وابستگی میدهد نه به غمخوری در حق مهاجران.
من به این باورم که خودی قوای کاری که در داخل روسیه نمی رسد حکومت روسیه مجبور شد تا این قرار رو دوام کند. ولی رفتار پلیس و رفتار مقامات روسیه را وقتی نظر میکنید خیلی فرق میکند. چون این بازداشت های اخیر رید های اخیر که در چایخانه ها و در جاهای استراحت پلیس روسیه میگذارند جوابگوی اون است که سیاست روسیه نسبت مهاجران دیگر نشده است و مهاجران یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه روسیه به حساب می روند.
فرمان نو تنها مهلت را بیشتر کرد. شهروندان خارجی همانو باید معلومات بیومتری خود را پیشنهاد کنند، از سنجش طبی گذرند، از وزارت کارهای داخلی اجازت و از خدمات مهاجرت پتنت گیرند. همچنین برای دراز کردن مهلت بدوباشت موقتی و شرطنامه مهنتی به وزارت کارهای داخلی روسیه عریضه دهند.
چی کو بی بی هو داستان
در دوشنبه مانع برگزاری همایش دویم بین المللی زنان روزنامه‌نگار آسیای مرکزی زیر عنوان صدای برابری، آزادی، زنان، رسانه شدند که می بایست 1 می برپا می شد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. هنوز مقامات رسمی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. ائتلاف مذکور روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرنا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده در باره آزادی بیان و برابری حقوق صحبت کنند. با گفته برگزار کنندگان این نشست، مسئولان مهمانخانه ها بدون پیش آوردن دلیل مشخص از شرکت داران همایش خواستند تالار را ترک کنند. یکی از تشکیل کنندگان این چورابینی برای رادیو آزادی گفت تا آغاز نشست هیچ اطلاعی برای لغو چورابینی به آنها نرسیده بود. در اول ما با سیرنا موافقه کرده بودیم و تالار را آماده میکردیم که آنها بدون شهر دادن سبب ما را راندند. بعدن ما به مهمانخانه رومی رفتیم. آنجا ما به موافقه رسیدیم. اما روز 1 می زمانی که چورابینی علاکه سر شده و مهمان ها همه رسیده بودند به ما خبر دادند که باید این جای را ترک کنیم. خبر داد مصاحب ما. با گفته این همصحبت ما، مسئولین مهمانخانه تنها خبر دادند که با آنها دستور شده است تا چورابینی را لغو کنند و آنها تا حال نمی دانند که کی با آنها چنین دستور داده. در اظهاراتی که ائتلاف بانوان روزنامه‌نگار تاجیکستان نشر کرد از جمله آمده است. این حادثه برای 50 بانوی خبرنگار و شرکتدار کنفرانس از کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین مهمانهای خارجی و دیپلمات ها که در کنفرانس حضور داشتند، مایه ناامیدی بزرگ شد. تشکیل کنندگان تاکید میکنند که مقصد کنفرانس ایجاد فضای امن برای تبادل کسبی، محاکمه مسائل زنان در مطبوعات میباشد. لغو چورابینی در آستانه روز بین المللی آزادی مطبوعات رخ داد. رایموندس کاروبولیس، سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چورابینی دعوتی بود، از این حادثه اظهار نگرانی کرد. او در واکنشی به چنین رنگ گرفتن کار در صحبت با رادیو آزادی شام 1 می گفت: بهترین بانوان ژورنالیست را از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواهش کردند که تالار را ترک کنند. نوابسته به آن که این معرکه آزادی بیان گفته می شد، تاجیکستان همچون عضوی سازمان ملل متحد عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تامین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نه. آزادی بیان جنایت نیست. روز 2 می مسئولان مهمانخانه‌های سیرنا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی شهر ندادند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می‌شود. یکی از تنقیدهای اخیر به 8 زندان رخشانه حکیموا در سال جاری و 20 حبس الفتخانی محمدشایوا در سال 2022 رب دارد که از زبان سازمانهای حامی آزادی بیان صدا می دهد. این دومین کنفرانس بین المللی زنان روزنامه‌نگاران در دوشنبه بود. سال گذشته آن روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان در مهمانخانه هیلتون با شمار از روزنامه‌نگاران زن از کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردیده بود. تشکیل کنندگان کنفرانس ائتلاف ملی زنان روزنامه‌نگار تاجیکستان با دستگیری نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان، لایحه اینترنیوز، کاروان، سفارت آلمان و سفارت بریتانیای کبیر در تاجیکستان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
داستانی عربکی زنی جوان هر شب میانم می سوزد. این داستان را برای شما من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم. کودک 1 پیش و شوهری کمتوان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دیخان شهر عربکشی می کند. شوهرش نیز عربکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسعید علی همدانی هستند که یک سال بیشتر از به دوشنبه آمدند.
پرنه در وقتی حامله دار بودنم، 7 ماه کودک در قدم بود، همه جا آمدگی بود. اول طرفی چی در زندگی میکنم؟ سنی صد برگ در، تا یک پدوال در زندگی میکنم. خونش هیچ شرایط نداشت، تا یک پدوال در بود، برای دیوالای خونه ریختگی بود. بوی گوی موش میکرد، نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند، هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند، ولی میگوید در خانواده شوهرش مورد خشونت لفظی و جسمی خسور و خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
به خاطر چی؟ مرده که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست، گفتد او سون که ندارد مرا نگاه و بین نکدن بیرونی دارم کگیم. یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی؟
به مقامات ناحیه همدانی و ولایت ختلان برای سرپناه یا زمین برای بنیاد خانه مراجعت میکنند، ولی یاری نمیبینند. به دوشنبه می آیند و به زندگی سخت روبرو می شوند.
این ایده قربان هم بیایه یک سالی پر می شود که من در اینجا اربا می کشم. این روزی کاری 24 ساعته هایه، فقط فرزند آدم نمی آوم که بتم. پیش هر کسی که میرم میگه 50 سومانم تی بر نگاه میکنم. خیلی شرایطم نمی رسد، دستی نورسا دارم، زورم میکنم، خیلی میلی میگم سی سومان میتونم اندکی کودک من نگاه کن، هیچ کس ندارم. بعضی روز کودک اگر یا کده آورده در همیجا اروبا کشدگیم، کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکا خوب، خیلی نمی کدم که میکد برمارا.
نصیبه حتی روزهایی که باردار بود نیز کار میکرد.
در وقتی که حامله دار بودنم در سلو پس در مویکا کار میکنم. بعد نونبای رفتم، ای نونبای هم نتونستم، نونبای گو که حامله داری دولینی بلند میشه، پریستوپی گرده در گرده من سنگ داشتم، از او جمع برامدم، ای کارم برامم، فقط در روی یک جگه خواه میکنم، در تایمه ای روی چلیک بلو میرفت و پایان نمی برامم، فقط زردوان رو خون میپرتفتم. روز کار میکنم، شبو بلنسده بودم، داری بلنسده بودم.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عرابکشی نکند.
برادران میگه که نکه، من چخیل نکنم، گردن کجی که میرم، تو که در ینگا میرم. ینگا یک روزای در روزای میوردارد، 3 روزه میگه هر کس برای خودش برود. پشتی داری که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و عرابه کشی کند، کاری که در جامعه سنتی تاجکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشند. شوهرش که کم توانی گروه دویوم است با او گهگاه عرابه میکشد.
وزی نسته با؟
وزمی نسته، خیلی که حرکت نکنی.
هر امی عربه بور میکشیم، گو چکر رو میکنیم که بخلشکه
جمع میکنیم، چوکی گریل جمع میکنیم، کروبکه جمع میکنیم، سلافان جمع میکنیم، یاره میبریم میسپوریم بجاش سمی میگیریم. بخلشکه را دو سمی میخرم، سلافان را پنجوری را میه یا یسمی هایم تری میخرم.
تا چند کلو بورا میتونیم برمشیم؟
امی چند قا عربای برای هم قدر بار میکنم، هم قدر بار میکنم.
پیوز میوسیم تو دلینچه بیشتینچه هم بار میکنم؟
بله بار میکنم. چیزی که با خیلی وزمینم باشد مجبور این کار کنی تو که
خیلی مجبور هستی نیکیم تو باری وزمین باش بارم عیوب میکنم.
خیلی تو خد نیکنم
بار وزمین نمیشه که دو بار باریم.
خیلی او آدم های شخصن که به انساش بسیارتر هست بار میکنن که بار مرد تستر بر خولی کن. از ادم های هستن که دو بار میکنن. اما خیلی
نصیبه میگوید عرابه کشی واقعا برایش سخت است، اما بخاطر که سرنوشتی تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکنه.
خیلی چکا کنم اکا جان، شبی درست میانم میسوزد، روزی درست میان دار میشن و گریه و نولا میکنم. خیلی چکا کنم، عیبم شاید کراوچی نشیده بودم نمینا نیکی با توبت هم سوشیدم. میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشکی داری که میرم که میکنم را.
نصیبه در بازار اکثرا شبها کار میکند، چون شبها همسایش در خانه است و راضی میشود در بدل چند سامانی فرزندش را نگاه میکند. عمدتا میوه و سبزوات تاجران بازار را از ماشین های عمده فروش میکشانند که گاها تا ساعت های 34 شب نیز دوام میکند. شوهرش روان بیماری دارد، تازه نفقه بیماریش را درست کرده است که برای این 8000 سامانی پس انداز کرده شان را مصرف کردند. مسئولی که این کار را انجام داده است 3 ماه نفقه شوهرش را هم گرفته است که هر ماه 450 سامانی بوده است.
که این ماهش همه گیرن ماه دیگه
چند ماهش گرفتن؟
همه
3 ماهش.
ایسا خارکشف یک دانشجوی که فارغ از درس در این بازار کار میکند، میگوید نصیبه را با عربه میبیند و سخت ناراحت میشود.
چند بار دیگه خدا بوده که شما کار میکنن عربه شما وزمین وزمین بر میگه خیلی مرده که پوزبلای شرایطی ندارن خود عربه چه میگیرن این مرد زن از زن کو باشن عربه شما کلان کلان عربه میکشن.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از عربه کشی تا 100-150 سامانی درآمد دارند، تا 20 سامانیش را پولی اجاره عربه میدهند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه، 150 سامانی پولی مصرف برق، 10 سامانی پولی پرتاوها و 5 سامانی هم برای مصرف آب می پردازند. باقی پول را برای خوراک و توابط هر سه مصرف می کنند. زیرا حالت روانی نصیبه نیز گاه بد می شود. دختران گفتند انکشاف فرزندشان هم سست است. اما برای توابط لازم و غذای سالم پول بیشتر ندارند. با وجود چنین یک زندگی سخت نصیبه می گوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحبی فرزند شود و خانه داشته باشد.
ما فکر میکردم که صاحبی همه چی میشم، خوشبختی را میکنم. من قبل میخواستم که فرزند داشتم و صاحبی یک خانه شم. از وقت شوست همی خانه را میخوردم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجکستان خصوصا برای زنان است. بنابر معلومات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجکستان، فعلا از 3 میلیون ساکن قابل کار تنها بیش از 1 میلیون رسماً به کار تأمینند. همسالا بیش از 500 هزار تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو بلاگر و منقد حکومتی ترکمنستان را در ترکیه بازداشت کردند. علیشهر سخاتف و عبدالله آروسوف را برای نگهداری به مرکز مهاجران خارج شده انتقال دادند. نزدیکان فعالان از احتمال استرداد شدن آنها به وطن نگرانند. میگویند آنجا آنها را حبس طولانی و شکنجه و حتی مرگ انتظار است. به نقل همسر علیشهر سخاتف، پلیس سبب بازداشت شفری او را نگفت. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیشهر سخاتف فعال و بلاگر در شبکه یوتیوب خود حکومت ترکمنستان را تنقید و از بی‌عملی دیپلمات‌های این کشور برای حمایت از حقوق شهروندان در ترکیه شکایت می‌کرد. در یک صحبتش سال گذشته علیشهر با نسیه شوریمی گفته بود که ممکن است او را بازداشت کرده به ترکمنستان سپارند. گلولا حسنوا همسر علیشهر سخاتف:
اگر به ترکمنستان فرستند او را آنجا میکشند. من 4 فرزند دارم و نمیدونم چی کار کنم. کودکان در حالت بد قرار دارند. همه چی را میفهمند و لحظه بازداشت او را دیدند. آنها گریه کردند. امروز نمیخواستند به مکتب روند. اما من مجبور کردم. پنهانی از من گریه میکنند. فرزند خورده 3 ساله است. نمیتوانم آنها را تنها گذاشته به بیرون روم.
مقامات قدرتی ترکیه همچنین بلاگر و فعال دیگری ترکمن عبدالله آروسوف را هم بازداشت کردند. احمد رحمانوف دوست و هموطنی او گفت ترکیه در سالهای اخیر چندین پناهجوی ترکمن از جمله بلاگر معروف فرهاد مهمانقلیف را بازداشت کرده به حکومت ترکمنستان سپرد. با گفته رحمانوف مهمان قلیف را در وطن به خاک سپردند. تصدیق درستی این اطلاع ناممکن است. احمد رحمانوف میگوید ترکمن ها در ترکیه کوشش میکنند به همدیگر کمک رسانند تا به وطن برده نشوند. احمد رحمانوف فعال ترکمنستانی:
فعالانی
که در ترکیه قرار دارند آنها چندان پولدار نیستند. بنابر به ما فعالان از اروپا و امریکا کمک میرسانند. ما پول جمع میکنیم و ادوکات میگیریم. حالا برای این دو نفر وکیل دفاع گرفتیم و با قضیه آنها کار کرده
ایستادیم.
سالهای اخیر فشار علیه منتقدان نظام بردی محمد دفاع در ترکیه افزایش یافته است. فعالان ترکمن از آن نگرانند که انقره پنهانی حتی فعالانی را که مقام پناهندگی دارند بازداشت کرده به مقامات قدرتی ترکمنستان میسپارند. پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی بارها گرد همایی و تظاهرات کرده تلاش نمودند توجه حامیان حقوق را به مشکل خود جلب کنند. اعتراضگران معرکه بازداشت فعالان را به نقشه انقره آید به ساختمان لوله آب و گاز از ترکمنستان ربط می‌دهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسابقه بین المللی سیر جهانی جودو دوشنبه گراند سلم یا تاس کلاه بزرگ دوشنبه که روز دویم می در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه آغاز یافت طول 3 روز ادامه خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلم بیش از 220 ورزشکار از 27 کشور 4 قاره عالم نام نویس شدند. با هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه سیر جهانی جودو که بار دوم در دوشنبه صورت گرفته است 36 ورزشکار 28 مرد و 8 زن داخلند. در روز اول مسابقه دویم می ورزشکاران تاجیک در 5 وزن، 2 وزن بین مردان و 3 وزن میان زنان به رقابت پرداختند. از 4 ورزشکار تاجیک در سبقه مردان در وزن تا 60 کیلو محمد صالح قوتوف، لایق قطبیدینوف، مرزاد صوفیف و حقداد گولوف 2 نفر مبارزه را برای مدال ادامه می دهند. مرزاد صوفیف که در دوری نیمه نهایی بر همدیار خود محمد صالح قوتوف پیروز شد، در فینال با بالابوی آقایوی آذربایجانی برای مدال طلا تلاش خواهد کرد. محمد صالح قوتوف باشد برای نشان برنجی با ماکسیم مرلین از فرانسه مبارزه میبرد. در وزن تا 66 کیلو نیز 4 پهلوانی تاجیک، امامعلی نورعلی، عابد جیبوف، یاسین باباکلانوف و احسان سفرزاده هنرنمایی کردند. عابد جیبوف و امامعلی نورعلی برای مدال طلا در فینال روبرو می شوند. یاسین باباکلانوف باشد برای نشان برنجی با تایلی مرادوف از ترکمنستان تلاش می ورزد. در سبقه زنان در روز اول مسابقه 6 بانوی تاجیک در 3 وزن تا 48 تا 52 و تا 57 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها به مدینه قربانزاده میسر شد که در وزن تا 52 کیلو برای مدال مبارزه برد. همکنون مدینه برای نشانی برنجی با نماینده چین خیوژ چیانگ وارد رقابت می شود. در روز دوم مسابقه 3 می گوشتگیران تاجیک در 2 وزن بین مردان به رقابت می پردازند. تاجیکستان را در سبقه مردان در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شریف، محیدین اسدالایف، بهروز خواجه‌زاده و محمد شریف نجمیدینوف، در وزن تا 81 کیلو سامان محمد بیکوف، محمد یوسف زاده، غنی غنی زاده و سیفیدین زاده معرفی خواهند کرد. در روز سوم مسابقه 4 می گوشتگیران تاجیک در 3 وزن بین مردان و در 1 وزن میان زنان برقابت شروع خواهند کرد. در سبقت مردان در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل‌زاده، امید جان رجبف، شادمان رضایف و مزمیر کریمزاده. در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدف، کرامت الله حکیموف، پرویز عبدالرحمنوف و محسین ملایف. در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف، منصور رحمان، نیکروز شاه نیکبخت زاده، رحمت الله میرزایف. اینچنین در سبقت زنان در وزن بیش از 78 کیلو ویکتوریا کیسلیووا برای جایزه ها تلاش میکنند. به نظر کارشناسان پهلوانان تاجیک که شمارنشان در این مسابقه از همه بیشتر است، برای گرفتن جایزه ها شانسی خوب دارند. بغیر از میزبانان، هیئت های دسته هایی که با تعداد زیادی ورزشکاران در تاسکلاه بزرگ دوشنبه اشتراک دارند، به مانند ازبکستان، چین، ترکمنستان، مغولستان، فرانسه، خورواتیا، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، بریتانیا کبیر، کره جنوبی برای جایزه ها مبارزه می برند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5,000 یورو. برندگان مدال نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1,500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی، اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می شوند. یادآور می شوم سال گذشته در اولین مسابقه تاسکلاه بزرگ دوشنبه 390 ورزشکار از 65 کشور اشتراک داشتند. پهلوانان تاجیک 7 مدال به دست آوردند. یگانه مدال طلا را در این مسابقه سال گذشته محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو صاحب شد. عابد جیبوف، بهروز خواجه‌زاده و تیمور رحیموف با مدال های نقره، ملا رجب خلیفایف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده و جهانگیر مجیدوف با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
هواداری صوت و نواید، خواهش شنیدنی ترانه های تازه آوازخوانان جوانی تاجیک را دارد و یا می خواهید بدانید که امروز کدام ترانه ها شنونده بیشتر دارند؟ پس آماده باشید، حالا یک جا به عالم موسیقی می رویم و با ترانه های شوخ و دلاشوب آشنا شده طبع و روح خود را مالیده می سازیم. امروز من زرنگیز نوروز شاه در برنامه آینده ساز میوزیک هم سفری شمایم و کوشش خواهم کرد تا در 15 دقیقه دیگری با ما بودن احساسی پشیمانی نکنید. دوستان موسیقی به هر نوعی نباشد، با تحمل بی‌برقی و سردی های زیاد هم اکنون تقویم ما را کم کم به آخرین روزهای زمستان نزدیک میکند. در حالی که پشت سر کردن این سردی ها در خانه های تاریک برای اکثریت سخت بوده است، اما چنین به نظر میرسد که بسیاری ها با شنیدن سرود مهربانی روشن که در آن آوازخوان دعوت میکند ترانه اش را گوش کنیم و غم را فراموش کنیم، قلب های خود را تسکین میبخشند. پس بیایید ما و شما هم همه مشکلات را یک سو گذاشته با ترانه مهربان گوش میدهیم.
خانم جان زنده باشی، در بریست او در باشی، ترانه ما گوش کنی، ترانه ما گوش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی.
عروس عروسم خواندند، عشق مرا سوزاندند، سری تخت عروسی بری دیگر شینوندند. حیران نشوید شنونده عزیز، این قصه ای عروسی من نیست، بلکه پاره ای از ترانه محبوبه عزیز و است. هرچند خود این آوازخوان در میان دوستداران موسیقی چندان شناخته نیست، ولی کلیپ جالبی آن همین ترانه عروسی او در روزهای اخیر میان جوانان سر خریدار بوده است. در کلیپ این ترانه آوازخوان با لباس سفید عروسی و با چهره بسیار محزون به جوانی دوست داشته اش الویدا گفته، اجبار به نفری دیگری به شوهر می براید. زمنان این ترانه بیشتر میانی جوان دختران که عشق اکثرشون به این مونند است مخلص پیدا کرده است. گوش می دهیم به قصه به اصطلاح از خشونت خانوادگی. همانا یکی از موضوعهای اصلی اجادیات آوازخوانان جوان باقی میموند. سراج الدین فاضلوف اکنون از عشق دختری دهاتی میسراید. آوازخوان یک دختری زیبای دهاتی را در ربودن قلبش گناهکار میداند.
ای دخترکی دهاتی
ترانه سراج الدین آهنگ جالب دارد. آن بر اساس آمیزش دو نوع موسیقی، موسیقی کلاسیک و معاصر ایجاد شده است. ضمناً شنونده عزیز، برخی از موسیقی شناسان تاجیک بر اینند که دفعه‌های اخیر اکثر آوازخوانان به موسیقی ملی و قدیمی رو می‌آورند که این یک عامل موفق شدن آهنگ نیز می‌شود. مذکور اولین بار در روز جشن سال نو صدا داده بود و تا حال میانی مخلصان شنونده زیاد دارد. در واقع امروز میانی دوستداران موسیقی همانا ترانه های سال نوی سر شنونده اند. شاید با سبب این که در سردی های امسال ترانه های تازه ایجاد شده خیلی کم شمارند. فرزانه خورشید زندگی همینه. شنونده عزیز، انانه اجرای آهنگ‌های ایرانی و افغانی و کوشش تکرار کردن شویش آنها در آهنگ‌ها برای اکثر آوازخوانان چیزی عادی است. امروز فرزانه خورشید، شبنمی سرایا، شبنمی تاجی‌الدین و فخری‌الدین ملک اکثر آهنگ‌های خود را با همین لحن اجرا می‌کنند. اینک صدری‌الدین هم در آهنگ نوش به دختری می‌گوید ببوسمت، یعنی بیبوسمت، و با این به دل بسیار دخترها راه یافته است. بهترین ترانه پنجگانه امروزه ما صدری‌الدین نجم‌الدین با یک آهنگ پر احساس.
ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم ببوسم از لبای آتشینت ببویم عطر تن نازنینت منو ناز نگات دیوانه کرده بذار باشم غروب آخرینت میایی که میایی میایی که میایی میایی که میایی میایی که میایی
زمینان آوازخوانی محبوب اکثر جوانان صدر الدین نجمی دین در طی یک سال اخیر از موفق ترین آوازخوانان تاجیک محسوب می‌یابد که در آمریکا و در همکاری با آوازخوانان ایرانی کار و فعالیت دارد. اکنون ترانه و کلیپ های این آوازخوان با صفت بهتر و در خارج از تاجیکستان ثبت شده و ترانه هایش نیز در شبکه های بین المللی موسیقی پخش می‌شود. برای مخلصان او خبری تازه این است که آوازخوان خوش صدایشان بعد یک سفر دیگرش به آمریکا باز به تاجیکستان برگشته و حتما به دستاویز یعنی ترانه های تازه نامده است.
نگاه سرکش و مستانه داری تو چشمون سیاهت افسانه داری تو چشمون سیاهت افسانه داری
دوستان عزیز و دوستداران صوت و نوا با همین ترانه لحظه خداحافظی ما و شما نیز فرا رسید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید خیلی شادیم و حالا دعوت داریم به گفتاری علمی فناوری گوش دهید.
امروز 2 می است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخبار آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوع ها رو داریم. امام علی رحمان برای کمبودی های جدی رئیس فرودگاه دوشنبه رو از وظیفه برکنار کرد و کرسی خالی شده خیشی پرزیدنت تاجیکستان نشست. وقتی از در روندند به دست عروبه گرفت سرنوشت پرسوزی زنی که به تقدیر تن نداده و بوری زندگی خانواده‌اش رو میکشد.
مرده که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست او سون که نداره مرا نگاه بین نکدن بیرونی درم تکیم.
اهالی را کوچ دادند. ساکنان در شمال قزاقستان از آن نگرانند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار میشود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز امر داده است که عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاونان او از مقام‌هایشان برکنار کرده شوند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری گفت سبب از کار راندن رهبران فرودگاه سنجش مالیوی کار فرودگاه و آشکار شدن کمبودهای جدی در فعالیتشان بوده است. جزئیات سنجش مالیوی و کمبودهای جدی را نگفتند. از این رو معلوم نیست سرنوشت بعدی عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از افراد ثروتمند به حساب می رود چی می شود. امام علی رحمان اکنون به جای عبدالله‌زاده زین الله شریف زاده مدیر اوجانس خرید دولتی مول را رئیس فرودگاه تعیین کرده است که با خود رئیس جمهور رشته های خویشاوندی دارد. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید بانها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. ائتلاف مسکو روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در میمونخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده درباره آزادی بیان صحبت کنند. سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چوربینی دعوت بود ضمن یک نشست بخشیده به آزادی بیان از لغو کنفرانس اظهار نگرانی کرد.
از بهترین به عنوان ژورنالیست از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواستند که تالار را ترک کنند، نوابسته از آن که در این معرکه از آزادی بیان گفته می شد. تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تامین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نیست. آزادی بیان جنایت نیست.
در میمونخانه سیرینا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی توضیح ندادند. حکومت تاجیکستان سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می‌شود و در شاخص اخیر آزادی بیان نیز موقع این کشور همانا در سطح پایین قرار دارد. برای دیسوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران می باشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی می ماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همانو روبرکود می باشد.
One of the most striking cases is that of Rukhshona Hakim.
یکی از قضیه‌های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب ها میباشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام‌های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافع احمد ابراهیم دبیر پایکی با اتهام‌های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است.
Sentence for Trump charges is a devastating blow to regional journalism in the Khatlon region.
در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لاتکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با صدهای جدی روبرو میشوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو میشوند چون این هم یک بخش از استراتژی خفه‌کنی مطبوعات میباشد.
روزینا بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاهد هستیم که سال به سال وضع آزادی بیان، آزادی واسطه اخبار عمومی در تاجیکستان متشنج‌تر می شود.
در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخباری عامه نگرانی عمیق کرده شد.
زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی میباشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند.
سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و رکود رسانه ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمانی با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده‌های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل و غیره را اجرا کنند.
شما اخبار آزادی را تماشا دارید. در این قسمت برنامه درباره زنی به شما قصه میکنیم که شاید شما نیز هنگام خرید در بازار دوشنبه با او روبرو شده باشید. زنی لاغرندام و نحیفه که بار سنگین زندگی خود، کودک خردسال و شوهر معلولش را با عرابه بسیار وزنین میکشد. با تن دردمند و اشک در چشمان، اما با یک شعله خرد امید در دل. چرا نصیبه دچار چنین روزگار شده است و کدام فکر او را به پیش حرکت می دهد؟ در گزارشی ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف می بینیم.
کودک یک ساله پیش و شوهر کم توان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دیخان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسید علی همدانی هستند که یک سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
اول طرف چی در زندگی میکنم سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم هیچ چی شرایی نداشت گویم موش میکرد نفس کشیدن نمیتونستم
نصیبه و جهانگیر همسالند هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند ولی میگوید در خانواده شوهرش موردی خشونت لفظی و جسمی خسور و خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
مرده که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست گفتد او سون که نداره مرا نگاه بین نکدن بیرونی درم کگیم یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی بعضی روز کودک گریه گریه کده آورده در همیجا اروبا کشدگیم کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکه خوب بود.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر ارابکشی نکند.
برادران میگه که نکه من چخیل نکنم گردن کجی که میرم. تو که در یانگا میرم. یانگا یک روزه دو روزه میواردارد. 3 روزه میگه هر کس برای خودش برود. پشتی در که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و ارابکشی کند. کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشن.
تا چند کیلو بار میتونین برداشتین؟
امی چند که عربای برای هم قدر بار میکنم.
نصیبه میگوید ارابکشی واقعی برایش سخت است. اما بخاطر که سرنوشت تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکند.
خیلی چکا کنم اکا جان. شبی درست میانم میسوزد. روزی درست میان دار میشن با گریه و ناله میکنم. خیلی چکا کنم. عیبم شکر و چی نشده بدم نمینام. نیکی با توبت هم سوشیدم. میگن که زن دخترک نکشه رو با. نیکی پشتی داری که میرم که میکنم.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از ارابکشی تا 150 سامانی درآمد دارند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه میپردازند. باقی پول را برای خوراک و توابط هر 3 مصرف میکنند. با وجود چنین یک زندگی سخت نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد.
من فکر میکردم که صاحب همه چی میشم خوشبختی میکنم. من قبل میخواستم که فرزند داشتم و صاحب یک خانه شم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. همسالا بیش از 500,000 تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون می روند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل می کنند.
رو می رویم با موضوع دیگر. قزاقستان شمالی دیگر باره با خطر زیر آب ماندن روبرو شده است. مقامات تلاش دارند چند دهه را از آبخیزی بهاری نجات دهند. اما ظاهراً سربندهای سنی تاب آوردن نمی توانند. مردم هم می ترسند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار می شود. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را محمد وفا رحمت زاده تقدیم می کند.
مقامات ولایت قزاقستان شمالی می گفتند که برای همه گونه آبخیزی آمادگی دیدند. زیر آب ماندن دهه بلشه ملیشکا برعکس گفته آنها را نشان داد. ویدیوهای الهام بخشی که خدمات مطبوعات حکومت نشر کرد وضع فاجعه بار را نشان نمی دهد. به گفته ساکنان مردم از بلشه ملیشکا کوچانیده شدند زیرا خوف آبخیزی زیاد است. چند روز پیش ساکنان یک دهه دیگری ناحیه قزلجر در شبکه های اجتماعی نواری سربندی را نشر کردند. آب انباری که هیچ ساحل بندی نشده است و آب از آن شبانه بیرون ریخت. مردم رخنه ها را بستند تا خانه های خود را از آبخیزی محافظت کنند. ساکنان می گویند مسئولین وعده دادند که سدهای مستحکم می سازند.
کاری که مسئولین ما کردند ببینید تمام سربند پر از رخنه است. واضح دیده می شود که آن از یک قبط خاک و یک قبط ریگ و یک قبط تنوکی گیل عبارت است. حتی کودک هم می فهمد که چنین سربند پیش راهی هیچ چیز را گرفتن نمی تواند.
بهاری سال 2024 نیز دهه پریبرژنی زیر آب بود و مردم از آفت طبیعی به گونه نجات یافتند. آنها به سیل‌های هر ساله عادت کردند و از مسئولین خواستند حد اقل راه را حفظ کنند. زیرا حالا دهه در احاطه آب مانده است و یگانه راهی رسیدن به دهه با کشتی است.
بهتر می بود 1.5 یا 2 کیلومتر همین راه را بلندتر می کردن. در این حالت شاید ما در جزیره قرار نمی گرفتیم و چنین نگرانی هم نمی بود. ما مثل آدمان متمدن آرامانه روعا می کردیم.
وزارت حالتهای اضطراری نیروی خود را اساساً در نواحی ولایت قزاقستان شمالی که وضع خیلی وزنین است سفربر کرده است. اما آب به مرکز ولایت شهر پترپاولوسک نزدیک می شود.
بعضاً در زندگی چنین حالتها هم پیش می آیند. حالا این دویم اشونه است. اشونه یکم در زیر آب است. حتی تریزه هم دارد.
در همین حال، اداره هواشناسی قزاقستان تا یک اندازه پست شدن سطح آب دریای ایشیم را ثبت کرده است. در نزدیکی این آب انبار تقریباً 10 دهه از جمله پترپاولوسک جایگیرند. ساکنان میگویند حالا وقت خاطر جمع شدن نیست.
و از 1 می فرودگاه ونوک و با جمع‌آوری معلومات بیومتری مجران شروع میکند. در این باره ایرینا ولد سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. البته که او مویت آزمایش از آن عبارت است که مجران هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه های بین المللی مسکو و گذرگاه اوتومبیلی مشتاکوو و ولایت اورینبورگ باید عکس و ایزی انگشتانشان را سپارند. شماری از مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده میکنند و هفته جاری تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. با این مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. در روز آینده برای شما صورت خوب میخواهیم و در هفته نو منتظرتان هستیم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 2 می با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دایرکتور ژنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داده است، ولی خبری رسمی بجز این جمله جزئیات بیشتری پیشنهاد نمی کند و معلوم نیست که منظور از کمبودیای جدی چی است. عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه پایتخت تعیین شده بود. فعلا معلوم نیست که سرنوشت بعدی او و معاونان برکنار شدهش چی می شود و تا کجا سنجش مالی راه را برای تحقیق جنایی پرونده باز می کند. با قرار پرزیدنت به جای او به مقام دایرکتور ژنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه زین الله شریف‌زاده تعیین کرده شد. شریف‌زاده یک سال آخر در مقام مدیر آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی تاجیکستان کار می‌کرد، ولی اسم او بیشتر با سبب خویشاوندان پرزیدنت بودنش معروف است. زین الله شریف‌زاده از خانواده صاحب‌وفا است که با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رشته خویشتواری دارند. از 1 می فرودگاه ونوکوای مسکو با جمع‌آوری معلومات بیومتری مهاجران شروع نمود. در این باره ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در صفحه تلگرامش خبر داده است. با تاکید ایرینا ولک ماهیت آزمایش از آن عبارت است که شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه مسکو و گذرگاه اتومبیلی مشتاکوو ولایت اورینبورگ باید عکس و از انگشتانشان را سپارند. این تجربه ماهی دکبری سال گذشته با ابتکار وزارت امور داخلی روسیه آغاز یافته، هدف جلوگیری از ورود شخصان خطرناک به روسیه عنوان می شود. ارینا ولخ می گوید در جریان راه اندازی این آزمایش علکی 2,700,000 نفر از رسمیات بیومتری گذشته حدود 21,000 مهاجر را که برای ورود به روسیه محدودیت دارند و یا در جستجو قرار داشتند شناسایی نمودند. اکثر مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده می کنند. هفته جاری کاربران رادیو آزادی خبر دادند که تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. مقامات ایالات متحده آمریکا 131 شهروند ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را به تاشکند اخراج کردند. مقامات ازبکستان این را از اقدامهایی برای تامین حقوق شهروندانشان نام بردند که در وضعیت مشکل در خارج قرار دارند. پرواز از نیویورک به تاشکند روزی 3 اپریل توسط شرکت هواپیمایی ازبکستان صورت گرفته است. در اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته می شود که پرواز مذکور پره از حساب ازبکستان انجام شده است. چون این به نظر می رسد که اخراج ها اولین چنین توافق بین ایالات متحده و حکومت خارجی پس از به قدرت رسیدن پرزیدنت دونالد ترامپ در ماه ینور می باشد. کاتب مطبوعاتی وزارت کار خارجی ازبکستان احرار برهانوف در شبکه اجتماعی نوشت سخن در باره شهروندانی می رود که نظام روادید را ویران کردن یا مهلت بود و باش قانونی آنها در امریکا به آخر رسیده است. هرچند این مقامدار ازبک مشخص نگفت که چه تعدادی از اخراج شده ها را شهروندان ازبکستان تشکیل می دهند. پس از بکار پرداختن ترامپ روزی 21 ینور علیه مهاجرت غیرقانونی مبارزی سخت برهمون، بعد این در شهرهای گوناگون صدها رید انجام داده هزاران مهاجر بازداشت شدند. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین روسیه در شام 1 می یک نفر در شهر زاپاروژ کشته و دست کم 14 نفر زخمی شدند. ایوان فیودروف رئیس این ولایت در تلگرام نوشت نیروهای روسی دست کم 10 حمله به زاپاروژ انجام دادند. با گفته او در این حمله ها خانه های شخصی، بناهای بلند آشیانه، نهادهای آموزشی و زیرساخت ها هدف قرار داده شدند. در نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده است آتش سوزی در یک بنای استقامتی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را به پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین انجام داده بود. در حمله روسیه در روز 3 اپریل دست کم 2 نفر در ادیسا کشته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رئیس جمهور روسیه مهلت قانونی گردانی شهروندان خارجی مقیم این کشور را تا 10 سپتامبر سال 2025 دراز کرد. این با مهاجران به اصطلاح غیر قانونی 4.5 ماه دیگر می‌دهد که خود را قانونی کنند. در صحبت با میگرام مدیا مهاجران میگویند دراز تر شدن مهلت برایشان امکان می‌دهد مشکلات حجت گذاری خود را حل کنند.
مهلتی که بود یعنی تا 3 اپریل کفایه نبود. ما در فکر اون بودیم که از روسیه رویم. موفرگی حجت ها خلال می رسانید. حالا می توانیم در این حالت حجت ها رو درست و قانونی کنیم.
ولی مهاجر دیگر می گوید فرمان می باید همچنین مسئله تأمین فضای بهتر و به خطر را برای اجرای آن در نظر می گرفت.
همین حجت ها صد فایز جا به جا نیستن. برای همین برای به کوچه در آمدن و برای به تفریت پایز که چوشن می سر می ترسن. می ترسن که در راه و اداره مهاجرت رفتن ممکن است که ما را بازداشت کنن. خونه شد که در این فرمان پایز را بادار می کرد که از تفریت های زیاد و بازداشت ها تا موی سنتر خود داری کنن و مهاجران مسلمان به ترس و حراس به اداره های مهاجرت و حجت های خود را قانونی کنن.
اما کارشناس امور مهاجرت فرهاد آدینیف می گوید خود اصطلاح مهاجران غیر قانونی در روسیه یک مفهوم ساخته و سنعی می باشد.
مهاجران اکثرا همه قانونی وارد روسیه می شوند. اونی که بعد در داخل غیر قانونی می شود این مسئله جدا است. این باید در داخل حل شود. برای مثال اگر یک مهاجری کاری اگر راننده است اون دو بار قایده راه رو ویران کند علاقه اون تیپ معیارهای نو اون رو می توانند جریمه کنند و بدوباشت قانونیش رو بکار کنند.
از نگاه فرهاد آدینایف تغییرات زیاد و پی در پی قانونهای روسیه نظامی را به میان آورده است که مهاجران با کمترین خطا از حق کار یا زندگی در روسیه محروم می شوند. و اکنون نه دادگاه بلکه یک کارمند پلیس می تواند آنها را غیر قانونی اعلام دارد.
یعنی با کمترین خطایی، برای مثال شما اگر پتنت دارید پتنت رو سپوری دهید، ولی سیستم بانکی همون روز کار نمیکرد و شما از این آگاهی نداشتید و شما شده در روسیه از همون روز غیر قانونی سو. اون هم با عیب شما نه، با عیب سیستم دولتی و بانکی و یکم سیستم دیگر. شما نتوانستید اون بودو باش تون قانونی کنید، شما در اونجا غیر قانونی حساب خوردید. و این چنین مثال ها خیلی زیاده بعد این سخت‌تر کردن قانون گذاری.
سال 2024 در روسیه در مسئله مهاجرت 34 قانونی نو قبول شد. بر اساس اون فهرست شخصان زیر نظارت ترتیب یافت که نزدیک به 700 هزار شهروندان خارجی را در بر می‌گیرد. بر پایه دستور پیشینه پوتین آنها مجبور بودند تا 30 اپریل قانونی بودن خود را اثبات می کردند. درباره آنکه چند نفر توانست این کار را کند، مقامات روسیه آمار نشر نکرده اند. کارشناس فرهاد اودینایف امضا شدن فرمان نو را به نیازهای اقتصاد روسیه وابستگی می دهد، نه به غمخوری در حق مهاجران.
من به این باورم که خودی قوای کاری که در داخل روسیه نمی رسد، حکومت روسیه مجبور شد تا این قرار رو دوام کند. ولی رفتار پلیس و رفتار مقامات روسیه رو وقتی نظر میکنید خیلی فرق میکند، چون این بازداشت های اخیر، رید های اخیر که در چایخانه ها و در جاهای استراحت پلیس روسیه میگذارند، جوابگوی اون است که سیاست روسیه نسبت مهاجران دیگر نشده است و مهاجران یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه روسیه به حساب می روند.
فرمان نو تنها مهلت را بیشتر کرد. شهروندان خارجی همانا باید معلومات بیومتری خود را پیشنهاد کنند، از سنجش طبی گذرند، از وزارت کارهای داخلی اجازت و از خدمات مهاجرت پتنت گیرند. همچنین برای دراز کردن مهلت بودوباش موقتی و شرطنامه مهنتی به وزارت کارهای داخلی روسیه عریضه دهند.
چی کو بی بی هودا سردا همه
دوشنبه مانع برگزاری همایش دویم بین المللی زنان روزنامه‌نگار آسیای مرکزی زیر عنوان صدای برابری، آزادی، زنان، رسانه شدند که می بایست یکم می برپا می شد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان می گوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. هنوز مقامات رسمی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. ائتلاف مذکور روز دویم می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرنا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده در باره آزادی بیان و برابری حقوق صحبت کنند. با گفته برگزار کنندگان این نشست، مسئولان مهمانخانه ها بدون پیش آوردن دلیل مشخص از شرکت داران همایش خواستند تالار را ترک کنند. یکی از تشکیل کنندگان این چورابینی بر رادیو آزادی گفت تا آغاز نشست هیچ اطلاعی برای لغو چورابینی به آنها نرسیده بود. در اول ما با سیرنا موافقه کرده بودیم و تالار را آماده میکردیم که آنها بدون شرح دادن سبب ما را راندند. بعدن ما به مهمانخانه رومی رفتیم. آنجا ما به موافقه رسیدیم. اما روز یکم می زمانی که چورابینی علکه سر شده و مهمان ها همه رسیده بودند به ما خبر دادند که باید این جای را ترک کنیم. خبر داد مصاحب ما. به گفته این همصحبت ما مسئولین مهمانخانه تنها خبر دادند که به آنها دستور شده است تا چورابینی را لغو کنند و آنها تا حال نمی دانند که به آنها چنین دستور داده. در اظهاراتی که ائتلاف بانوان روزنامه‌نگار تاجیکستان نشر کرد از جمله آمده است. این حادثه برای 50 بانوی خبرنگار و شرکتدار کنفرانس از کشورهای آسیای مرکزی اینچنین مهمانهای خارجی و دیپلمات‌ها که در کنفرانس حضور داشتند مایه ناامیدی بزرگ شد. تشکیل کنندگان تاکید میکنند که مقصد کنفرانس ایجاد فضای امن برای تبادل کسبی محاکمه مسائل زنان در مطبوعات میباشد. لغو چورابینی در آستانه روز بین المللی آزادی مطبوعات رخ داد. رایموندس کاروبولیس سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چورابینی دعوتی بود از این حادثه اظهار نگرانی کرد. او در واکنش